انقلاب عزیزمون جا داره که گرامی بیداریم یاد و خاطره امام عزیزمون رو و همه شهدای ارزشمندمون رو. دوستان خوبم، از بزرگترین و ارزشمندترین آثار نظام اسلامی استقلال و نداشتن وابستگی به بیگانگان هست. شعارهای انقلاب اسلامی مظهر ویژگی‌های انقلاب اسلامی ماست. کسی نمیتونه ادعا بکنه که ما به کشورهای بیگانه وابسته. در بهمن ماه قرار داریم و باز هم انقلاب اسلامی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگه‌ای در ذهن ما میدرخشه. جامعه شناسی میگه استقلال از نخستین شعارهای رهروان راه حق و آزادی و مسلمانان آزاده میهنمون بود. اونها میدونستن که بدون استقلال آزادی مفهومی نداره و بدون این دو جمهوری اسلامی بر بنیادی محکم و استوار بنا نخواهد شد. استقلال میوه و ثمره پیروزی انقلاب اسلامی و خونبهای شهیدان انقلاب هست که باید با تمام توان از اون محافظت و صیانت بکنیم. مفهوم آزادی در اسلام موضوع سخنان شهید آیت الله مطهری هست که دعوت میکنم از این لحظه در برنامه سخن انقلاب بشنوید.
این ملت رو به خود مؤمن بکنید و به خود معتقد بکنید که روی پای خودش بیستن.
دشمن را راندید، حکومت اسلامی استقرار پیدا کرد، انقلاب پیروز شد.
ملت عزیز، این سربلندی در برابر خدا و خلق خدا را هیچ کس از دست ما نتواند گرفت.
ایران ایران،
ای جان جان من،
ایران ایران،
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن.
گفتارهایی از رهبران نهضت اسلامی ایران در
سخن انقلاب.
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، باره الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اصطلاحی دارن علمای ادب در علم بدیع که یکی از فنون ادبیه است، یکی از وجوه فصاحت و بلاغت و زیورهای کلام را حسن ابتدا می دانند و متقابلا حسن ختام. دعوتها هم دعوتهای به مرامها، به مسلکها، به عقیدها، اینها نیز همین قاعده در اونها جاری است که با چی شروع شده باشد و از کجا شروع کرده باشد، به عبارت دیگر حسن ابتدا داشته باشد. حسن ابتدا داشتن برای دعوتها یکی به این است که اون اولین جمله‌ای که دعوت کننده ابراز می‌دارد و به گوش مردم می‌رسانند نماینده اجمالی باشد از مجموع تعلیمات او، و دیگر این که ساده و مفهوم باشد، رسا و بلیغ باشد، دیگر این که اصولی و اساسی باشد، چون مکتبهای اعتقادی درست حکم یک درخت رو دارد، همونطوری که یک درخت
ریشه دارد، تنه دارد، شاخه دارد، برگ دارد، میوه دارد، اینها هم همین طور است. یعنی یک چیز به منزله ریشه شمرده می شود، دیگری به منزله تنه شمرده می شود، دیگرها به منزله شاخه ها شمرده می شوند، دیگرها به منزله برگ ها و دیگرها به منزله میوه ها. ریشه باید در جای خود قرار بگیرد، تنه باید در جای خود قرار بگیرد، شاخه ها در جای خود، برگ ها و میوه ها در جای خود، تا اینکه این مکتب به یک صورت صحیح و اصولی بر مردم عرضه بشود. و الا اگر قضیه برعکس بشود، اون که ریشه است به جای تنه قرار بگیرد یا به جای شاخه و برگ قرار بگیرد و اون که برگ است جای ریشه رو بگیرد، اون مکتب اعتقادی هر اندازه قوی و نیرومند باشد اثر خوبی نخواهد بخشید. حالا با این مقدمه کوتاه و مختصر میخواییم ببینیم دعوت اسلام از کجا شروع شد و از چی شروع شد. پیغمبر اکرم مبعوث میشود، از ناحیه خداوند تبارک و تعالی مأموریت میامد. ما فعلا بحثی درباره عوامل درونی ایشان، حالات معنوی ایشان که منتهی شد به این بعثت بحثی نمی کنیم. اینقدر می دانیم فرشته الهی برای اولین بار در بیداری بر اون حضرت ظاهر می شود. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. در این دستورها فقط بهش میگه بخوان، زبانش رو باز میکند، زبان روحش رو باز میکند. رسول اکرم از کوه حرا به زیر میاد، بعد میاد به خانه خدیجه میاد. حالتش عادی نیست، یه حالت ارتعاشی که انهو تمام بدنش رو فرا گرفته است. به خدیجه میفرماید دفتریدی، منو بپوشان، استراحت کنم. یه خورده ای که میخواد استراحت کند، دو مرتبه باز همون حالت تکرار میشود. یا ایها المدثر قم فانذر، اقرا، پشت سر اقرا یا ایها المدثر میاد. اول بهش گفتن بخوان، با گفتن بخوان خانا شد، اون خانایی که خدا میخواست بشود. تا رفت آرامشی پیدا کند بهش گفتن قم فانذر، بلند شو دعوت خودت رو ابلاغ کن. حالا دعوت پیغمبر چی بود؟ اسلام بود. اسلام چیست؟ اسلام یک درخت عظیم، ریشه های زیاد، تنه، شاخه های زیاد، برگ های زیاد، میوه های زیاد. پیغمبر آمد در میان مردم، از کجا شروع کرد؟ فریادش که بلند کرد از کجا بود؟ ابتدای کارش از چی بود؟ حسن مطلع رو ببینید، حسن ابتدا رو ببینید. وقتی که میاد در میان مردم فریاد میکند ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، معبودی جز خدا نیست، لایق پرستشی جز خدا نیست، لایق تعظیم و تکریمی جز خدا نیست، همه چیز را غیر از خدا از جلو خودتون بردارید و بگید خدا. کسانی که با روش فلاسفه و متکلمین اینها آشنا هستن میدونن فلاسفه درباره خدا وقتی میخوان بحث کنن، اثبات واجب، اثبات وحدت واجب، از این راه، از اون راه، از این حرفا، ولی اسلام جور دیگه شروع میکند. لا اله الا الله، اسلام از نفی شروع میکند و به اثبات میرسد، نفی و اثباتی که توأم با یک دیگر است. این جمله لا اله الا الله که 12 حرف ساده است، بیشترش هم همزه و الف توش، لا اله الا الله، همه حروف این جمله را لام تشکیل میدهد و الف تشکیل میدهد و ه تشکیل میدهد. 12 حرفم بیشتر نیست. سلب است و ایجاب، نفی است و اثبات. لا اله است سلب، الا الله ایجاب، نفی است و اثبات، اسیان است و تسلیم. نیمی از او اسیان است، تمرد است، نیمی دیگر تسلیم است. نه است و آره، نه بلی، نه بلی، هم نه هم بلی. آزادی است و بندگی، قسمت اولش آزادی است، قسمت دومش بندگی و عبودیت، آزادی از غیر خدا و بندگی به ذات حق. یعنی اون یگانه بندگی در میان بندگی های دنیا که با هیچ آزادی منافات ندارد، بندگی که عین آزادی است. بشر که نمیتونه آزاد مطلق مطلق باشد، یعنی از حکومت هر قوه‌ای و از حکومت هر نیروی آزاد باشد، نه بشر، هیچ موجودی جز ذات حق که واجب الوجود است و تحت تسلط هیچ علتی نیست، هیچ قوه‌ای برش حکومت نمی کند، هیچ شرطی در وجودش اثر ندارد که اون ذات واجب الوجود است و حاکم علی الاطلاق، محکوم هیچ قدرتی نیست. غیر از ذات واجب الوجود ما موجودی نداریم که این از هر قیدی آزاد باشد، به معنای این که محکوم هیچ قدرتی نباشد. بنابراین ما درباره بشر هرگز اینطور تصور نمیتونیم بکنیم، تصور امر محالی است که بشر بگوید من از حکومت هر قدرتی آزاد هستم، چه حکومت جسمانی و چه حکومت روحی، محال همچی چیزی. اما جسمانی، ما همینجا که نشسته ایم هزاران محکومیت داریم، ما محکومیم در مقابل این هوا، به این هوا نیازمند هستیم، هوا نباشه ما نیستیم. ما محکومیم به این زمین، اگر این زمین نباشد ما نیستیم. ما محکوم هستیم به این که با آب نیازمند هستیم، به نان نیازمند هستیم، هزاران نیازمندی های بدنی داریم، ما تابع اونها هستیم. نیازمندی های روحی، انسان موجود است که به اصطلاح فاعل بالقصد است، هر کاری که میکند تحت تأثیر یک انگیزه خارج از وجود خودش میکند، یه لذتی را میخواد، دفع علمی را میخواد. محاله که انسان کاری بکند و در اون کار خودش تحت تأثیر هیچ انگیزه از انگیزه های عالم نباشد. این معنیش اینه که یک کاری را گذاب سو انجام بدهد، محاله چنین چیزی. اما بشری که میخواد تحت تأثیر انگیزه ها باشد، این انگیزه ها مختلف است. یگانه عامل معنوی و یگانه عامل روحی که اگر بر وجود انسان حکومت بکند، او حکومت او عین آزادی است. اون حکومت دیگه برای او بردگی نیست، برای او اسارت نیست، برای او محکومیت نیست، برای او ذلت نیست، حکومت خداست. یعنی چه؟ یعنی انسان بنده خدا باشد. بنده خدا باشد، لازمه بندگی خدا چیست؟ آیا این است که من برده باشم، محکوم باشم، ممنوع باشم، سدی جلو من باشد، مانعی جلو من باشد؟ نه، این یگانه بندگی است که همه مانعها را برمی‌دارد و همه صدها را برمی‌دارد و جاذبه او می‌کشاند انسان را به طرف بالا. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. خب بنابراین لا اله الا الله که دعوت اسلام از اینجا شروع شد، یه دعوت مرکب است از دو جزء، سلب و ایجاب، یا بگید نفی و اثبات، آزادی و بندگی، اسیان و تسلیم. نیمه اول این دعوت اسیان و تمرد است. تمرد، ما ایمان همیشه شنیدیم، ایمان ایمان، از ایمان فقط جنبه تسلیمش رو میدونیم، در صورتی که قرآن هرگز به ایمانی که فقط تسلیم باشد و در کنار اون تسلیم اسیان و تمرد نباشد نمیپذیرد. بین کلمه لا اله الا الله هر جا که میخونید، در آیه الکرسی میخونیم که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. ببینید کفر و ایمان با هم دیگر توأم شده است. اون کسی که به طاغوت کفر میورزد، اسیان میورزد، و ایمان به خدا دارد. ایمان به خدا همیشه توأم با کفر است. یه موحد واقعی باید کافر باشد، اگر کافر نباشد نمیتونه مؤمن باشد. اما کافر به ما سوا و مؤمن به حق. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. ببینید آقا، مسئله آزادی و حریت، این را شعار قرار دادن کار آسانی است. امروز که اینقدر این آزادی شعار قرار گرفته است و شعار تمام طبقات و تمام افراد قرار گرفته است که ارزش این کلمه به کلی از میون رفته است. و شعار دادن به نام آزادی کار آسانی است، کار مشکلی نیست. اما آیا با شعار تنها آزادی برای بشر پیدا می شود؟ به صرف این که ما آزادی را شعار براش بده بگیم زنده باد آزادی، مرگ بر ضد آزادی، آیا با این زنده باد و مرده باد آزادی به معنی واقعی پیدا می شود؟ نه تنها با شعار، آیا با هر تعلیم و تربیتی می شود آزادی را برای بشر تأمین کرد؟ اعلامیه جهانی حقوق بشر اینجور خیال میکند، میگوید به این که سرمنشأ تمام فسادها، خونریزیها، ظلمها، استبدادها همه این است که افراد بشر به آزادی یکدیگر احترام نمیذارن. میگیم بسیار خوب، بعد چکار بکنیم که افراد بشر به آزادی یکدیگر احترام بگذارن؟ خیلی فرموله ساده ای پیشنهاد میکنه، میگه از اول به افراد بشر اینجور تعلیم و تربیت بکنید، هی بگید با آزادی یکدیگر احترام بذارید، با آزادی یکدیگر احترام بذارید، با آزادی یکدیگر احترام بذارید، دیگه بعد با آزادی هم دیگر احترام میذارن. مگه ممکنه چنین چیزی؟ از طرفی جهان امروز ارزش انسان رو پایین میآورد، خدا را که پایه اصلی آزادی، سن اعتقاد به خدا و ایمان به خدا را که پایه اصلی آزادی است، متزلزل می کند. ایمان انسان را به خود انسان هم به عنوان یک موجود شریف و ماوراء الطبیعی، موجودی که مصداق نفخت فیه من روحی است، انکار می کند. انی جاعل فی الارض خلیفه را انکار میکند، بلغت کرمنا بنی آدم را انکار میکند، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال را انکار میکند، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه را انکار میکند. یعنی مقام انسانیت انسان را، ایمان انسان را به خودش متزلزل میکند، ایمان انسان را به خدا متزلزل میکند، انسان را به صورت یک موجود سودجو و سود طلب، منفعت طلب در میآورد. اینو داشته باشید. بعد همین انسان را که فلسفه زندگی انسان را سودجویی، منفعت طلبی میداند و معرفی میکند، او را یه حیوان تکامل یافته، یعنی یه حیوانی که با حیوانات دیگر چندان فرقی ندارد، یه درجه حیوان تر است از اونها معرفی میکند و زندگی را هم تنازع بقا میداند، جز تنازع بقا چیز دیگری نمیداند. اون وقت از این انسان توقع دارد که به آزادی دیگران احترام بگذارد، به حیثیت انسانی دیگران احترام بگذارد، به شرافت دیگران احترام بگذارد، به حقوق دیگران احترام بگذارد. مگه ممکن است؟ ما که راجع به اسلام بحث میکنیم و میگیم نهضت آزادی بخش اسلام، تنها بحث ما این نیست که اسلام شعارهای آزادی خواهی داده است. اسلام در شعارهای آزادی خواهی از دیگران کمتر که نیست، هیچی بالاترم است. ولی بحث ما درباره نهضت آزادی بخش اسلام این است که اسلام با عوامل اسارت مبارزه کرده است و عوامل آزادی را ایجاد کرده است. از این جهت ما بحث میکنیم، به علاوه بحث تنها روی شعار بحث کردن چیزی نیست. ببینید آقا، قرآن کریم در 1400 سال پیش اینجور آیه را عنوان میکند: قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. بگو ای مردمی که خودتون رو پیرو یک کتاب آسمانی میدانید، بیایید جمع بشیم ما روی یک عقیده، روی یک فکر، اون فکری که برای ما و شما همه علی‌السویه خوب است. چی؟ یگانگی خدا. غیر از خدا هیچ موجودی را پرستش نکنیم، برای خدا در پرستش شریک قائل نشیم. بعد ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. تفاوت میان افراد بشر وجود نداشته باشد، بعضی خودشون را نسبت به بعض دیگر ارباب و آقا ندارند و دیگران به نسبت به خودشون محکوم و اسیر و برده نشمارند. اما اسلام تنها به شعار آزادی و آزادی خواهی قناعت نکرد، مبانی آزادی رو تأمین کرد. اولین مبنای آزادی خداشناسی، بندگی خداست. قولوا لا اله الا الله. عامل دوم شناسایی انسان بود به خود انسان. من عرف نفسه عرف ربه. اسلام که آمد نه تنها برای این آمد که خدا را به بشر بشناساند. بشر اگر خودش رو نشناسد خدا را نمیشناسد، اگر خودش رو درست نشناسد خدا را نمیتوند پرستش بکند. ای بشر، ای انسان، تو خودت رو یک موجود پست خاکی ندانی، خودت رو در حد حیوانات ندانی، خودت رو یک موجود عرض کنم که پست شهوانی ندانی. خیال نکن که تنها انگیزه ای که در وجود تو هست جاه طلبی است، یا خیال نکن تنها عامل محرک وجود تو عوامل اقتصادی است، یا خیال نکن تنها عامل محرک وجود تو عوامل جنسی است. خیر، در سرشت تو یک نهاد دیگری هست. نفخت فیه من روحی، من از روح الوهیت خودم چیزی در وجود تو دمیدم. تو خلیفت الله هستی، تو جانشین خدا هستی، تو برتر از این حرف ها هستی. انسان را به خود انسان معرفی کرد و شناسون، و انسان تا به این معنویت خودش آگاه نشود، تا ارزش معنوی خودش درک نکند که نمیتونه خودش از مادیات ببرد، و تا انسان خودش از مادیات نبریده است که محاله که آزاد باشد. مگه انسانی که برده مادیات باشه میتونه آزاد باشد؟ میتونه آزادی خواه باشد؟ محاله همچی چیزی. این که آزادی افراد سلب میشود، از سه ناحیه سلب میشود. یک ناحیه، ناحیه افراد سلب کننده است، یعنی افرادی که میان آزادی را از دیگران سلب میکنن. چرا سلب میکنن؟ به چه دلیل سلب میکنن؟ چه عاملی بر وجود اونها حکومت میکند که میان آزادی را سلب میکنن؟ این یکی. دوم، افراد سلب شده از اونهاست، یعنی افرادی که آزادی اونها سلب میشود، اونها هم ممکن است تأثیر داشته باشند در این جهت. در اونها خصوصیتی است، خصیصه است، حالتی است، وضعی است که اون سبب بشود آزادی اونها از اونها گرفته بشود، سلب بشود. عامل سوم نظامات اجتماعی است، تشکیلات اجتماعی است، وضع قوانین اجتماعی است، اجرای قوانین اجتماعی است. این سه عامل است. یکی این عوامل رو ما باید بررسی بکنیم. اما عامل سلب کننده، یعنی یه افرادی که میان آزادی دیگران سلب میکنن، حقوق دیگران پامال میکنن، چرا؟ به چه دلیل؟ یکی حس سودجویی و منفعت پرستی که در هر فرد بشری وجود دارد، و دیگری قدرت. یعنی وقتی انسان در مشی خودش و در راه و روش خودش سودجو بود، دنبال منفعت فردی و شخصی بود، خودپرست بود، و از طرف دیگر قدرت به دست آورد، امکانات تحصیل کرد، کافی است برای این که آزادی دیگران سلب کند، حقوق دیگران پامال کند. و اما عاملی که مربوط به افراد سلب شده است، با دو سه چیز است. یکی یک حالت رخوت و سستی و بیتفاوتی که در عامه مردم پیدا می شود، حالت باری به هر جهت، اینه که اسم شما اغلب درویش مسلکی می گذاریم، یه همچه حالتی در مردم پیدا می شود که احقاق و حقوق را یک امر مقدس و امر محترم نمیشمارن. یه تنبلی. یکی. عامل دوم ضعف است. یعنی گیرم افرادی احساس حقوق در خودشون بکنن، احساس تأمین آزادی در خودشون بکنن، ولی وقتی که ضعیف هستن، قدرت ندارن، قهرن از نمیتونن به دست بیارن. اینم عامل دیگر. و اما عامل تشکیلات اجتماعی، اونم وضع دیگری است. قوانین اجتماعی، تشکیلات اجتماعی ممکنه به جوری باشد که افراد اجتماع نتوانن آزادی خودشون رو تأمین کنن. اما قسمت اول، راجع به قسمت اول، آیا از ناحیه سلب کننده آزادی ها می شود کاری کرد که او رو کنترل کرد و احترام بذارد به آزادی ها یا نه؟ اسلام در اینجا دخالت کرده است. در دو جهت دخالت کرده. یکی از ناحیه محدود کردن قدرت اونها و دیگر از ناحیه تعلیم و تربیت و از ناحیه تربیت روح اونها با یک تعلیم و با یک تربیت دینی و یک ایمان قوی که در این راه موفق هم بوده است. یعنی که یعنی با ایجاد یک ایمان قوی در افراد نیرومند، در افرادی که با حکم طبیعت خودشون سودجو و سود طلب هستن، جلو سودجویی اونها، جلو سود طلبی اونها گرفته شده است. اسلام تنها به ضعیف قناعت نمی کند که ضعیف را بگه آقای ضعیف برو حق خودت از قوی بگیر و قوی شو. اسلام اینو میگه. ولی حالا اگه ضعیف رفت حق خودش از قوی گرفت و قوی شد، بعد حال قوی چی میشود؟ خود قوی دو مرتبه به جای قوی اول میاد، یعنی مثل قوی اول ظالم میشه و ستمگر میشه. نه، گذشته از این که به ضعیف میگوید قوی شو و حق خودت رو بگیر، به قوی میگوید ای قوی در مقابل ذات پروردگار تو خدایی داری، تو آخرتی داری، این جهان حسابی دارد، کتابی دارد، خیال نکن که تو فقط قوی هستی و این انسان ها ضعیف، ما فوق قوی قوی دیگری هست. والله قوی شدید العقاب، خدای قوی و شدید العقاب بالا سر همه قرار گرفته است. راه دومش هم عرض کردیم، محدودیت قدرت هاست که او را در بحث تشکیلات اجتماعی بحث میکنیم. و اما از نظر اون فردی که آزادی او از دست رفته است، در اینجا چی؟ اسلام به همون درجه که ظالم رو دشمن می‌دارد، زبون را و آدمی که در مقابل ظالم با اینکه قدرت دارد تسلیم است، اون را هم دشمن می‌دارد. اسلام میگوید لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اسلام میگوید که خداوند از بدگویی خوشش نمیاد، از شعار دادن علیه کسی و لکدار کردن، بدنام کردن دیگران خوشش نمیاد، مگر در مورد کسی که مظلوم واقع شده، به مظلوم اجازه میدهد فریاد بکند، بدگویی بکند، حتی شعر بگوید، هجم بکند، شعار بدهد، برای چه؟ راه راه احقاق حق است. یه مردی آمد خدمت رسول اکرم، چشمش به حضرت که افتاد، با این که حضرت به اصطلاح خودش رو نمی گرفت، یک جبجب و دبدب و جلالی به خودش نمی بست، ولی معذال خوب اون اهمیت و عظمت و شخصیت حضرت او رو گرفت. وقتی خواست با حضرت صحبت بکند، زبانش به لکنت افتاد. تا زبانش به لکنت افتاد، فورا پیغمبر اکرم از جا حرکت کرد، اون مرد رو به سینه خودش چسبانید، محکم در آغوشش گرفت، بعد گفت ای رفیق، چرا اینجور؟ چرا زبانت گرفت؟ از من ترسیدی؟ از من چرا بترسی؟ من که آدم ترسناکی نیستم، من پسر اون زنی هستم که با دست خودش از بزها شیر می دوشید. من مثل برادری هستم از برادرهای تو، نترس، با من درست صحبت بکن، مرعوب من نباش. با این مرعوبیت ها اسلام مبارزه می کرد. بله، اسلام چنین دینیست که نه تنها شعار اون دین شعار آزادی بوده است، بلکه با عوامل زبونی و عوامل ضعف مبارزه کرده، در مقابل عوامل آزادی، عوامل قوت، عوامل نیرومندی را تقویت کرده است. و همه اینها از شبی آغاز شده است که شخص مقدس رسول خدا از کوه حرا به زیر آمد بعد از یک مکس مدتی بهش دستور داده شد یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر.